الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
اگه یه موقع تو کار مقدس به شما شیطان حمله کرد، مبادا یه موقع از اون کار مقدس دست بردارید، بگید آن نمیدونم چرا من وقتی بیرون حرم هستم فکرم راحته، میرم تو حرم حمله میشه، فکرهای بد میاد تو سرم، تو نماز فکرهای بد میاد، تو کنار خانه کعبه فکرهای بد میاد، تو قرآن خوندن، اتفاقا همونجا به شما حمله میکنه. و تنها راهش هم این است، نه تنها ناراحت نشید بلکه با آرامش به کارتون چیکار کنید؟ ادامه بدید.
حي على
الفلاح
حي على
الفلاح
حي على خير الأمل حي على
ابو حمزه سومالی از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام به مردم رو میکنه و میفرماید که امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا کدام است؟ فقال بعضهم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که به خودتون اسراف کردید، ظلم کردید به خودتون، از رحمت خدا مایوس نشید که خداوند همه گناهان رو میبخشه. در شأن نزول این آیه بعضی از افراد گفتن که در مورد وحشی این آیه نازل شده. خب شما وحشی رو میدونید چه جنایتی کرد. وحشی کسی بود که حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله تعالی علیه رو به شهادت رسوند، بعد خب پهلوی حمزه رو شکم حمزه رو شکافت تا اون هند جگرخوار جگر او رو در آورد. خب وحشی فرار میکنه و بعدها هم خب از کار خودش پشیمون میشه. داریم که نامه می نویسه برای حضرت و میگه خب من اینجوری شده، یادم چه جنایتی کردم، آیا راه توبه و بازگشتی برای من هست یا نه؟ پیامبرم خب خیلی از دستش ناراحت بوده، ولی خب به هر حال پیامبر دیگه، پیامبر رحمت هستش و از طرف خودش هم که حق نداره که بخواد کاری بکنه، داره که فرمودن که توبه میتونی بکنی. بعد ترسید چون میدونست پیغمبر چقدر از دست اون ناراحت هستش، بار دیگه این کارو کرد، باز پیامبر فرمود و بعد بار دیگه این کارو کرد که این آیه اومد که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، چقدر لحن مهربانی هست، ای بندگان من که به خودتون ظلم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه. خب این دیگه خیلی امیدوار کننده بود، دیگه عجیبه بود توی همچین آیه‌ای برای این مورد. داریم که وقتی وحشی اومد پیامبر توبهش رو پذیرفت، ولی اونقدر ناراحت بود از دستش که گفت توبت رو پذیرفتم، قصاص نمی کنیم تو رو، ولی یه جایی برو که من نبینمت، جلو چشم نباشید. اینقدر کار این تنفر انگیز بود. خب حالا شما ببینید خیلی آیه امیدوار کننده ای هست. ای بندگان من که به خودتون ظلم کردید، از رحمت خدا مایوس نشید که خداوند همه گناهان رو میبخش. حضرت فهمود که حسنتون ولی استدیا، این آیه هم خوبه، آیه امیدوار کننده ای هست، اما این اون نیست. فقال بعضهم الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. این آیه هم در سوره آل عمران هستش که خداوند میفرماید که در وصف مؤمنین میگه مؤمنین حقیقی کسایی هستن که اگه یه موقعی احیانا ازشون فاحشه فحشا و گناهی سر زد یا او ظلموا یا ظلمی مرتکب از ظلم و انفسهم گناهی کردن مرتکب شدن، ذکر الله یاد خدا هستند، فاستغفروا لذنوبهم برای گناهاشون هم استغفار میکنن. خب این هم آیه امیدوار کننده هست که اگر خدای نکرده نعوذ بالله مؤمنی مرتکب فحشایی یا گناهی شد، استغفار کرد، خدا و میبخشه او رو. حضرت فرمود حسنت و لیست سیئه ها، اینم خوبه، اینم آیه خوبی هست، اما این اونی که من میگم نیست. قال ثم احجم الناس فقال لكم يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين قالوا لا والله ما عندنا شيء. خب اینجا دیگه مردم احجم یعنی دیگه ساکت شدن، نتونستن صحبتی بکنن، دیگه جوابی نداشتن بگن، از سخن ایستادن. حضرت فرمود که خب چتون شده دیگه، نمیخواد چیز دیگه بگی، جواب دیگه ندارید بگید. همه ساکت شدن، گفتن قالوا لا والله ما دیگه چیزی نمیدونیم، آیه دیگه بهتر از اینا که میشناختیم همینا بود. حضرت فرمود که سمعت رسول الله، از رسول الله شنیدم که یقول، میفرمود ارجع آیه فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا این هستش، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک تا آخر. خب کی خوندیم آیه رو؟ دیشب خوندیم دیگه ها. فرمود امیدوار کننده ترین آیه قرآن این هستش که خداوند در قرآن فرموده که نماز رو به پا بدارید، دو طرف روز، اول و آخر، و زلفا من الليل آغاز شب. خب که چی؟ که ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد رو از بین میبره. بعد میفهمه و قرأ الآیه کلها، آیه رو تا آخر میخونه حضرت، و قال یا علی والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا. حالا پیغمبر به امیرالمومنین اینجوری فرمود، ای علی قسم به کسی که به حق منو بشیر و نذیر مبعوث کرده، ان احدکم لا یقوم الا وضوئه، بلند میشه بره وضو بگیره برای نماز، فتساقط عن جواره الذنوب، گناه از تمام جواره او میریزه، ریزش میکنه، از همه وجودش گناه میریزه، از اندامش فرو میریزه، فاذا استقبل به وجهه، موقعی که رو به قبله میسته به صورت خودش، و قلبه، با قلب خودش متوجه خداوند تبارک و تعالی میشه. این قلب خیلی مهمه. لم ینفتل عن صلاته، بله، و علیه من ذنوبه شیئون کما ولدت و امو. میفهمد که هنگامی که با بدنش، با روش، با چهرهش و درونش هر دو متوجه خداوند تبارک و تعالی میشه، میفهمد که از نمازش بر نمیگرده، یعنی نمازش تموم نمیشه، مگر اینکه چی هستش؟ جز اون که چیزی از گناهاش نمیمونه برش و همش بخشیده میشه، آمرزیده میشه. کما ولدت و امو، همونطور که مادرش او رو روز اول به دنیا آورده بود. این مژده خیلی بزرگیه که نماز انسان اگر بهش اهمیت بده، به وقتش اهمیت بده، به معناش توجه بکنه و جدی بگیره نماز رو، اونقدر آثار داره که برای همین شما میبینید که تمام بزرگان یا کسایی که میخواستن از دنیا برن، یه موقعی از علویون پیروان امیرالمومنین علیه السلام در دستگاه بنی امیه زیاد میشد، اینا رو میگرفتن و میکشتن، ولی هر وقت اینا رو میخواستن بکشن، اینا همیشه اجازه میگرفتن که چیکار کنن؟ دو رکعت نماز بخونن، دورکت نماز بخونه. این خیلی مهمه که انسان بتونه قبل از مردنش دورکت نماز بخونه، بتونه این کار انجام بده. فان اصاب شیئا بین الصلاتین کان له مثل ذلك، اگر بین دو نمازم گناهی مرتکب شد، این حالت هم همون جوری هست، یعنی دوباره با نماز بعدی آمرزیده میشه، میریزه. حتی عد الصلوات الخمس، تا اینکه پیامبر دونه دونه نمازهای پنجگانه رو به کار برد، گفت هر کدوم که انسان میخونه همین حالت رو نسبت به نماز قبلی داره. ثم قال یا علی، بعد پیامبر فرمود ای علی، انما منزلت الصلوات الخمس لامتی کنهر جار علی باب احدکم، مثال نمازهای پنجگانه برای امت من اینجوریه. این که میگه برای امت من، یعنی واقعا خداوند برای امت پیامبر یه رحمت ویژه‌ای قرار داده و خود پیغمبر پیغمبر رحمت هستش. مثل یک نهر جاری هست در خونه یه نفر، نماز اینجوری شده. الان همینجوری هست، چون ما هر کدوم از ما میتونیم 5 بعد نماز بخونیم حداقل، غیر از مستحبی ها. این یادتون باشه که قدرت نمازهای مستحبی بیشتر از واجبه. چرا؟ نماز واجب انقدر قدرت داره که خوندیم گناهان رو پاک میکنه، روح رو پاک میکنه، کفاره است. اما نماز مستحبی یه چیز دیگه است. چرا؟ آها، چون از روی علاقه است. عشق مستحب یعنی انسان طلب محبت خدا میکنه، به عشق خدا این کار رو میکنه. برای همین داریم شما وقتی در نماز واجب سجده میرید یه ثواب داره سجدهش، ولی در نماز مستحبی اگه سجده بکنید، سجده نماز مستحبی 10 برابر هستش، 10 تا ثواب داره. خب اثر بعدی از آثار نماز طرد و شیطان هست. ترد و شیطان یعنی گاهی وقتا انسان مورد حمله های مختلف قرار میگیره، حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ، یا حمله های مختلف. اگر نماز بخونه تو اون حالت هایی که فکرش مشغول هست، بره به سمت نماز و بمونه، چون شیطان گاهی وقتا سر نماز هم حمله میکنه به انسان، افکار خیلی بدی ممکن از سر نماز سراغ انسان بیاد. انسان باید نماز میخونه استقامت داشته باشه و به هیچ وجه به اون افکار اهمیت نده، نه اهمیت بده و نه ناراحت بشه، حتی نه اهمیت بده و نه چی؟ ناراحت بشه. امام سجاد میگه من یه موقعی داشتم نماز میخوندم، شیطان به صورت یه اژدها آمد و میخواست حواس منو پرت بکنه، حتی اومد پای منم گاز گرفت که بلکه بتونه کاری با من بکنه، منو از اون حالت خارج بکنه. ببینید برای امام یه همچون حالتی داره. برای ما بیشتر از افکار ظهور نمیکنه. کجا به ما حمله میکنه؟ توی فکرامون. اگه حمله کرد بدونید شما دست گذاشتید رو دم شیطان، پا گذاشتید رو دم شیطان، خب اونم ناراحت میشه، موقع نماز وحشیگری میکنه، ممکنه تو نماز تو خانه کعبه دیگه عرض کنم خدمتتون که تو مشهد مقدس، در کارهای مقدس، ممکنه لحظات مقدس افکار خیلی بدی که شما رو اعصابتون رو خرد میکنه و غمگینتون میکنه بیاد سراغتون. به هیچ وجه نباید این افکار رو بهش اهمیت بدید. یک، ناراحت هم نباید بشید، چون قرآن میگه این برای ناراحت کردن شماست. شما برای اینکه او دست برداره و به شما حمله نکنه باید حتما ناراحت هم چیه؟ نشید. به هیچ وجه ناراحت نشید، چون میخواد حمله کنه اساسشون. شما با خدا دارید حرف میزنید، حرفتو با خدا بزن و ادامه بده. به هیچ وجه به این افکار کثیفی که اون به سراغ شما میاره و دوست داره شما این افکار مال خودتون بدونید و فکر کنید این حرفا مال خودتون هست، به اونا اصلا اهمیت ندید، چون این افکار مال شما هم نیست. وقتی به خودتون نسبت میدید شیطان خوشحال میشه. چرا؟ چون شما تونسته، به شما تونسته یه انگ و تهمت رو بچسبونه، یه گناه رو بچسبونه، در حالی که شما خودتون هم میدونید این افکار مال شما نیست. به هیچ وجه نپذیرید این افکار رو و اصلا ناراحت هم نشید. حتی ناراحت شدنش هم گناه داره، ناراحت هم نشید حتی، چون شیطان خوشحال میشه وقتی شما ناراحت بشید از این افکار. نماز این کارو میکنه. برای همین هم فرمودن که وقتی نماز میخونید پایبند به نماز باشید و واستبر علیها و امر امرک بالصلاه واستبر علیها. حالا میرسیم تو این قضیه. خانوادتون رو امر به نماز کنید و رو نماز هم ایستادگی بکنید. برای اگه یه موقعی تو کار مقدس به شما شیطان حمله کرد، مبادا یه موقعی از اون کار مقدس دست بردارید، بگید آقا نمیدونم چرا من وقتی بیرون حرم هستم فکرم راحته، میرم تو حرم حمله میشه، فکرای بد میاد تو سرم، تو نماز فکرای بد میاد، تو کنار خانه کعبه فکرای بد میاد، تو قرآن خوندن اتفاقا همونجا به شما حمله میکنه. و تنها راهش هم این است، نه تنها ناراحت نشید بلکه با آرامش به کارتون چیکار کنید؟ به کارتون ادامه بدید. اصلا به اون افکاری که ممکن است ناراحت کننده باشه اصلا توجهی نکنه انسان. نماز هم اینجوریه. نماز چون یه کاری است خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، خیلی مؤثره، انقدر مؤثره که شما نماز رو تموم کنی گناهات ریخته، لذا شیطان نمیخواد بذاره که تو با یه دل خوش در صلح و صفای نماز بخونی با خدا، از اول نماز تا آخر نماز به خدا خوشبین باشی. بالاخره تو طول نماز یه کاری میکنه که بین تو و خدا چی بشه؟ شکراب ایجاد شه، کدورت ایجاد بشه. تو امام رضا داری میری، هیچ مشکلی هم با امام رضا نداری ولی بهت حمله میکنه. تو مکه با خدا مشکلی نداری ولی بدترین افکار رو میاره تو ذهنت. تو یه دفعه تو احساس کدورت و شکرآبی و دلچرکینی و این چیزا بکنی، خب بعد دیگه میبینی که نمیتونی اون حالت رفاقت و صمیمیت رو حفظ بکنی و بعد بگی که خدای منو ببخش و بیاموز. اینا خیلی مهمه. کسایی که میخوان کار بکنن اگه حواسشون به این افکار نباشه ممکنه زحمت خیلی بکشن، کار جمعی زیاد بکنن، ثواب زیاد کنن، اما چی؟ اما ثواب دونشون سوراخ میشه و هی میریزه، اینا همینجوری توی این حمله ها میریزه. الصلاتو حسن من ستوات شیطان. این اون اولی از رسول اکرم بود، دومی از امیرالمومنین علیه السلام هست. صلات پناهگاهی از حمله های شیطان هستش. حالا حمله میخواد از جلو باشه، میخواد از عقب باشه، میخواد از راست باشه، میخواد از چپ باشه. این حمله ها رو که قبلا توضیح دادیم دیگه. نماز میتونه خیلی کمک بکنه به انسان توی اینجور موارد. خب روایت بعدی که باز از امیرالمومنین هست خیلی زیبا میفرماید که از صلات و حسن الرحمن. حسن الرحمن یعنی چی؟ شما فکر کن توی جهنمی انسان گیر کرده، یه جا تو این جهنم شما توی بیابون بی آب و علف در نظر بگیرید که آفتاب 50 درجه داره میخوره تو فرق سر آدم، بی نهایت تشنه، گرسنه، ضعیف، بیابون برهوت، هیچ فضایی نداری، چشم اندازی هم نداری که بتونی نجات پیدا بکنی. دیگه تو آخرین لحظه یه لحظه چشمت بخوره به یه چادری، یه پناهگاهی که توش خنکه، انواع اقسام غذاها و نوشیدنی ها هم هست، یه مهربونی هم دم در هست، تو رو دعوت میکنه اونجا. ببین چه حسی انسان دست میده آدم. میگه نماز اینه، هر وقت میبینی تو فشار عصبی، فشارهای گناه، آلودگی ها، چیزای اینجوری هستید، پناه ببرید به چی؟ به نماز. حسن الرحمن هست. وقتی پناه میبرید خدا اونجا تحویلتون میگیره، خیلی هم تحویل میگیره. حسن الرحمن و مدحرت الشیطان. مدحرت الشیطان یعنی چیکار میکنه؟ وسیله طرد شیطان هست، شیطان رو میراند. خب اثر بعدی از نماز، نماز مانع میشه از فحشا و منکرات. ان الصلاه تنها عن الفحشاء و منکر، که در این رابطه اون شب هم صحبت کردیم، دیگه امشب لازم نیست خدمتتون چیز دیگه ای بخونیم، احادیثش رو خوندیم قبلا براتون، که نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره. سوال ممکنه بشه که اگر نماز انسان از فحشا و منکر باز نداره چی؟ نماز ظاهرش هم موثره، این یادتون باشه، ظاهر نماز هم موثره، بالاخره یه کمترین تأثیراتی رو در انسان داره، یه نحوه پاکی هم میاره. کیفیت نماز کم باشه، دفع از فحشا و منکرات هم کمه. کیفیت نماز بالا بره، دفعش از فحشا و منکرات هم چی میشه؟ بالا میره. خب اثر بعدی که در نماز هست، چند دقیقه فرصت داریم من خدمتتون عرض بکنم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آوردید از صبر و نماز کمک بگیرید. پس نماز چی به ما میده؟ قدرت به انسان میده، به انسان قدرت میده. یعنی انسان وقتی کم میاره باید نماز بخونه. یکی از فرهنگ‌های خیلی زیبا در جبهه همین بود که بچه‌ها از کمترین فرصت ها برای عبادت استفاده میکنه. نماز خودش صورته، یادتون باشه اون چیزی که تو نمازگیر انسان میاد و تأثیر گذار هست، این حالت قیام و رکوع و سجدش نیستش، این هستش که انسان تو این حالت ها با یاد خدا همراه باشه. لذا در قرآن میفرماد اقم الصلاة لذکری، نماز بخون برای چی؟ یاد من، یاد من کن. لذا اون کسی برای ریاکاری نماز میخونه، اون هیچ تأثیری نداره، نمازش از خدا هم دور میشه. پس اونی که باطن نماز هست چیه؟ یاده، یاد بودن خداست. پس هر مقدار میزان یاد در نماز بیشتر باشه، اون نماز چیه؟ قوی تر و مؤثرتر هستش، همه این آثار بیشتر از خودش ظهور میده. پس هر چقدر میزان یاد ما بالا بره، نماز ما به حقیقت نزدیکتر هست. باید ما میزان یاد و بالا بریم، در نماز چقدر تونستیم یاد بکنیم، از نظر حجم یاد و از نظر عمق یاد، چقدر عمیق یاد صورت گرفته در نماز. خب معلومه هر چقدر انسان معنی نماز رو بهتر بدونه، معنی حرکات رو بهتر بدونه و معرفت داشته باشه باطن از کار، خب حتما نمازش هم با معرفت تر و عمیق تر و با حجم بیشتری از یاد انجام میشه. اونایی که میبرن، جوش میزنن، عصبی میشن، جیغ و داد را میندازن، گریه میکنن، کتک میزنن همدیگر رو، میبرن، احساس ناامیدی میکنن، یه موقعی وحشی میشن، یه موقعی دست به کارهای ناهنجار میزنن، همه این مالی نستش که یاد خدا در اینها چیه؟ ضعیفه. یاد خدا ندارن که یه همچین کارهایی میکنن. اگه واقعا انسان ارتباط با خدا داشته باشه، مطلقاً یأس، سرخوردگی، کارهای ناهنجار، عصبانیت، وحشیگری، کتک زدن و دست بلند کردن رو کسی، رو بچت، روی نمیدونم همسرت، روی هر کسی، فرق نمی کنه، به هیچ وجه سراغ انسان نمیاد.